الله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا ولي الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم القيامة. اولاً بر این که هدایات متعددی از عین نداریم به صورت معنعن، شما وسائل رو نگاه کنید، مثلا امام صادق عن ابیه عن جده عن امیر المؤمنین عن رسول الله. به عنوان نمونه شما الان ما دو سه تا موضوعه نوشتیم، موضوعه امام جهاد، موضوعه امام هادی، موضوعه امام عسکری، چاپ شده بیرون آمد. فصل مستقل می‌گذاشیم ما روا عن آبائه علیهم السلام. شما ببینید خود آقای امام عسکری سلام الله علیه به عنوان امام یازدهم دهها و صدها روایت معنعن داره، معنعن عن رسول الله. این یک جواب. جواب دوم، امام صادق سلام الله علیه حدود اگر اشتباه نکنم مرحوم آقای برودردی 71 روایت در جامع احادیث شیعه دارد از امام صادق سلام الله علیه. میگه کلما روینا فقد روینا عن ابی عن جدی عن علی عن رسول الله. میگه تمام روایاتی که ما برای شما نقل میکنیم اگر سندش را هم ذکر نمیکنیم سند ما اینه، من امام صادق از پدرم، او از پدرش، از علی، عن جدی، عن رسول الله. این دیگه بهتر است. لسان و سالسن ما کاری با این نداریم. وقتی پیغمبر اکرم فرمود ای تارکم فیکم مستقل این کتاب الله و عزتی و اهل بیتی، اهل بیت شدن که مرجعیت دینی مردم چه عن رسول الله نقل کنند چه از خودشون نقل کنند. وقتی حدیث ثقلین آمد تثبیت کرد مرجعیت علمی اهل بیت را، ما نیازی به سند ما نداریم. این سه تا جواب از این اشکال اگه کمی بازم اضافه کنم. بله خواهش میکنم. در رابطه با روایات ابو هریره ما بحث میکردیم، ما رسیدیم به کثرت روایات ابو هریره به طوری که عرض شد در کمتر از دو سال، یعنی یک سال نه ماه، ایشون 5374 روایت نقل میکنه. با اینکه میگوید من از 5 تا چیزی روایتی که از پیغمبر عقد کردم فقط در دو تا چیز را، چیز را یا انبار را یا جوال یا گونی رو باز کردم، که اگر کنم که همه را میخواد باز بکنه آمار روایت او میرفت نزدیک 13500 روایت میشد. گفتیم این قضیه برای عموم صحابه گران بود که چرا صحابه روایت کم دارند و ایشون روایت زیاد داره. ما کلن آمدیم برخوردها را با ابو هریره تفکیک کردیم، یعنی به این شکل شما تو این کتابهایی که درباره ابو هریره نوشتن نمیدیدید و خیلی هم برای من زحمت داشت که این رو به صورت تفکیک و یک استقصاء کلی میشه. ما آمدیم اولا کثرت روایت ابو هریره را جدا کردیم که آمار روایات چه هست، برخورد عایشه با ابو هریره، برخورد امیر المؤمنین با ابو هریره، برخورد علی علیه السلام با ابو هریره، برخورد عمر با ابو هریره. نسبت به ابوبکر و عثمان چیزی به اون شکل نکنیم پیدا کنیم خیلی مثلا مهم باشه و مفصل که بتونیم در حد یک فصل بیاریم. ولی یک فصل مفصلی ما داریم برخورد صحابه با ابو هریره، کل صحابه، اونم دیگه جداگانه مستقل ما بحث میکنیم. در رابطه با عایشه، چون اینها تقریبا جایگاه عایشه را از جایگاه خلفا بیشتر میدانند، چون درباره خلفا آیه قرآن نداریم ولی درباره عایشه و از واضح امهاتهم داریم، ولذا براش بیش از خلفا خلاصه حزینه میکنند، ولذا ما عایشه را جلو انداختیم. دیروز اشاره کردیم بر این که عایشه اعتراض میکنند بر ابو هریره. من چند موردی از اینها رو عرض میکنم. یکی از اون موارد عبارتی از ابن کثیر دمشقی. ابن کثیر دمشقی یک شخصیت تقریبا میشه گفت اگر نبودیم بی نظیر کم نظیر عالم اهل سنت، با اینکه سلفی هست و مبلغ و مروج تفکر ابن تیمیه هست. ابن تیمیه متوفای 728، ابن کثیر متوفای 774 هست، زهبی 748. بله، الان اگه حال اینا همه مال یک قرن هستن، همه اهل سنت دیدی که وحابی ها برای ابن کثیر یک ارزش خاصی قائلن، یعنی اگر بنان ابن کثیر یک مسئله رو نقد کرد و نقد نکرد در حقیقت دیگه شد فقط جازل کنکرم. ابن کثیر در کتاب البداية و النهاية جلد 8 صفحه 8 عایشه میگه یا ابا هریره اکثر تل حدیث عن رسول الله، چقدر حدیث زیاد از پیغمبر نقل میکنه. خیلی بی ادبانه جواب میدهم، قال انی والله ما کانت تشغلنی عنه المطلت و الخضاب، ما در منو سرمه کشیدن و خضاب کردن یعنی آرایش مشغولم نمی کرد، ولیکن ارا ذالک شغلت اما کثرت من حدیثی، برای شما عرض کنم چون شغل حضرت مصطفی بالی سرکار عالیه خانم برای شما عرض کنم مشغول آرایش برای پیغمبر بودی، این باعث شده که روایات من در نظرم بیشتر شده. این رو البته خود زحبی هم در کتاب جر اعلام النبلا جلد دوم صفحه 406 نقل میکنه، ابن حجر در الاصابه جلد هفتم صفحه 440 نقل میکنه. هر سه از استوانه های علمی و رجالی اهل سنت هم، یعنی دیگه سه نفر که نقل کرد یعنی دیگه رفت جزء متواترات قطعیات. در روایت دیگری که این رو من فقط در مستدرک تونستم پیدا کنم جلد سوم صفحه 509 که وقتی اعتراض میکنه، فقال له، فقالت عایشه به ابی هریره یا ابا هریره ما هذه الاحادیث التي تبلغنا انك تحدث بها عن النبي هل سمعت الا ما سمعنا، این همه احادیث که نقل میکنی تو قید از آنچه که ما شنیدیم احادیث دیگری از پیغمبر شنیدیم، به حل رئیت الا ما رئیتنا، جز آنچه که ما دیدیم تو چیز دیگری دیدیم، یعنی اضافه از ما حدیث شنیدی، اضافه از ما مطلبی دیدی. قال یا امه مادر انه کان یشغلک عن رسول الله المرآت و المنتنه و تحنو الی رسول الله. این دیگه من به نظرم خیلی عبارت ضعیفه، یعنی تو مشغول عشوه‌گری خودت میساختی برای پیغمبر، بل این رو انسان حتی به خواهر خودش نمیتونه چیز کنه، یا برای با مادر خودش میگه بله مادر تو برای بابای من مثلا عشوه گری زنی، مثلا عبارت ضعیفیه. و تفنو الی رسول الله و اینی ما کان یشغل عنه شیء، ولی من نه اهل عشوه گری بودم و نه اهل آرایش بودم. این رو در مستدرک نقل میکنه، میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد، ذهبی هم میگه صحیحه. آقایان اهل سنت میگن اگر یک روایتی را حاکم نیشابوری و ذهبی گفت صحیحه، به منزله ورود روایت در صحیحینه. اینم باز روایت از نظر سندی هیچ مشکلی نداره. روایتی دیگری باز نقل میکنه تصوی در کتاب المعرفت و تاریخ، اونم تقریبا شبیه به این هم که وقتی اعتراض کرد گفت این لهو کام یشکل کم تلت الاحادیث المرآت و المنحله. ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد دو صفحه 604 باز همین تعبیر رو داره، ولی یه مقدار یک عبارت اضافی داره. برگشت گفت ای بالله یا اما، بله من احادیث یاد نهو کردم ما در از پیغمبر، ما کانت تشغلنی عنه المرآة ولل مطحله ولل دوحن، نه آرایی سرمه کشیدن و نه آینه نگاه کردن من و نه روغن مالی داشتم من. مثلا این تعابیر خیلی تعابیره، یعنی تو کارت این بود که جلوی آینه نیستادی، مشغول آرایش بودی، مشغول روغن مالی بودی و مشغول سرمه کشیدن و لذام فرصت نمی کردی که از پیغمبر حدیث بشنوی. سیر اعلام النبلا جلد دو صفحه 604 محقق کتاب سیر اعلام النبلا میگه رجاله ثقاتون، رجال این روایت هم ثقه، یعنی از نظر سند این روایت مشکلی ندارم. پس ما الان سه تا روایت خوانیم، هر سه روایت سندن صحیح هیچ مشکلی ندارد و حالا یکی از اینا کافی بود برای قضاوت و داوره. ابن قتیبه دینوری از شخصیت های برجسته اهل سنت، کتاب های متعددی دارد، من جمله کتاب تحویل مختلف الحدیث، کتابی مربوط به تقریبا شبیه علم الدرایه هست. میگه لما اتا ابو هریره عنه صلی الله علیه و سلم مالن یعطی به مثله من صحبه من جلت الصحابه و التابعین الاولین الیه. میگه وقتی که ابو هریره این همه روایات انبوهی از پیغمبر نقل کرد به طوری که صحابه جلیل پیغمبر، اونهایی که از سابقون الاولون بودن، این همه روایت از پیغمبر ندارن، اتهمو رو ابو هریره را صحابه متهم کردن و انکروا علی و این روایت رو انکار کردن و قالوا کیف سمعت هذا وحدك و من سمعه و من سمعه معه، این همه روایات رو از پیغمبر کی شنیدی؟ غیر از تو چه کسی بود تو اون مجلس که پیغمبر این روایت رو میگفت؟ تو میشنیدی ولی اون نمیشنی. یعنی پیغمبر اکرم یک کلاس خصوصی برای تو گذاشته بود آقای ابو هریره که روایت برای تو میگفت، هیچ کسی اجازه دخول در اون کلاس ویژه نداشته. و کانت عایشه اشدهم انکارا علی، عایشه از همه بیشتر بر ابو هریره انکار میکرد این روایت را. لتطاول الایام بها و به، چون روزگار زیادی بود که در یک جامعه هم عایشه زندگی میکرد هم ابو هریره، چون اینها زندگیشون با هم مشترک در یک مجتمع بودن، از همه بیشتر عایشه بر او اعتراض میکرد. کتاب تعویل مختلف الحدیث صفحه 41. آقای ابن کثیر دمشقی یه تعبیر قشنگی داره، میگه فقط اعترفه ابو هریره به ذلك فقال ما من اصحاب النبی احد اکثر حدیثا منی. اینم نکته ظریفیه ها، میگه در میان اصحاب پیغمبر کسی مثل من کثیر الروایه نبود، الا ما کان من عبدالله ابن عمر، مگر عبدالله ابن عمر از من کثیر روایت. چرا؟ فقط کان یک طب و بلا اکتب. عبدالله ابن عمر آت نینه دشت روایات پیغمبر را، ولی من نمی نوشتم. اینم نکته ظریفیه. پس این آقای ابو هریره میگه من از همه کثیر الروایه هستم، تنها کسی کثیر الروایه تر از من هست کیه؟ عبدالله ابن عمر آته. چرا؟ چون اون می نوشت و من نمی نوشتم. خب شما برید کتابهای روایی اهل سنت رو ببینید، خواهید دید که کل روایات عبدالله ابن عمر آت 700 روایت بیشتر نداره. در تمام جوامع روایی عبدالله ابن عمر آت 700 روایت داره. شما همون کتاب برای شما از کنم اسماء الصحابه و ما لکل واحد منهم من العدد ملاحظه بفرمایید، میگه آقا عبدالله ابن عمر آت از پیغمبر 700 روایت داره. چی؟ عبدالله ابن عمر عایشه دو بل عبدالله ابن عمر آت عبدالله ابن عمر هست. بله، حالا من فراموش کردم بود اون آمار رو بیارم خدمت آقایان، فردا اگر یادم باشه اون آمار کل صحابه رو خدمت عزیزان عرض میکنم. الا ای حاله، ابو هریره میگه من نمی نوشتم، عبدالله ابن عمر آت می نوشت. با این که می نوشت 700 روایت داره، ابو هریره که نمی نوشت، حالا این دیگه چی هست؟ این دیگه باید توب از کرامات کرامل کاتبین هست که این آقا این همه روایاتش برکت داشته. عجیبه، من یک عبارتی هم نقل کنم برای این که آقایان بدانن که این قضایات چی هست. ابن عبدالحدید معتزلی، حالا اگر فرصتی من بکنم یک روز در رابطه با خود ابن عبدالحدید با شما صحبت میکنم، چون ما وقتی از ابن عبدالحدید روایت نقل میکنیم او را متهم میکنن که شیعه بوده، ولی ما دلائل متقن و محکم داریم که نه تنها سنی بوده، سنی متعصب بوده و از اول کتاب شرح نهج البلاغه تا آخر تمام تلاشش را کرده برای تثبیت حقانیت ابوبکر، عمر و عثمان. نهایت تلاشش هم میکنه، اصلا اول کتابش هم میگه الحمدلله الذی قدم المخذول علی الفاضل، و تنها کسی هم هست که از میان چیزها، یعنی از کسانی که صراحت داره به کفر ابو طالب. شما ببینید هیچ بچه شیعه ای ما نداریم در طول تاریخ، حتی پیرزنهای شیعه معتقد به ایمان ابو طالب هستن، ولی این آقا با کمال صراحت کفر ابو طالب را تثبیت میکنه در کتابش، یعنی سر سوزن آثار تشیع در ابن عبدالحدید معتزلی نیست. این یک نکته. نکته دیگرم عزیزان دقت کنن، واژه شیعه که الان مصطلحه با واژه شیعه که در صدر اول اسلام مصطلح بود خیلی فرق میکنه. حالا اگر فرصت کنم من اینم یه روزی من توضیح میدم اقوال خود ابن حجر و ذهبی را در جای مختلف سیر اعلام النزلاء تحریم و تحریم دیگر بحث تشیع را مطرح میکنه، با اینکه تناقض هم دارن، ولی شیعه در صدر اول اسلام یک معنای شایعی داشته، من احب علیم یا من احب اهل البیت میگفتن هذا شیعی، جون شیعی لکل محب علی، این یک اصطلاحی بوده. اگر این باشه دیگه ما سنی در جهان نداریم الا نواسب، الا نواسب کل اهل سنه شیعی. یک مصطلح یه مقدار زیرتر از او داشتیم، می گفتن کل من قدم علیا علی عثمان فهو شیعی،
قدمه نه در خلافت ها، در افضلیت. میگم آقا عثمان هم افضله، علی هم افضله، ولی علی چند درجه افضلیتش بیشتر از عثمانه؟ میگفتن این آقا چیه؟ شیعی. مرتبه سوم شیعی میگفتن لکل من قال به افضلیت علی ابا ابوبکر عمر و عثمان. بودم خلیفه بعد ابوبکر عمر عثمانه، ولی در افضلیت علی از اونها افضله. این رو میگفتن شیعی. ابن عبد الحبیب به این اعتبار شیعه هست، چون اول کتابش هم میگه الحمدلله الذی قدم المبذول علی الحاضر، خدا را شکر که مبذول که ابو بکر باشد مقدم کرد بر فاضل که علی هست. یعنی معتقد هست علی فاضل تر از ابو بکر، ولی خدای عالم تقدیر از این چنین رقم خورد که ابو بکر مبذول بر علی فاضل مقدم بشه. این بعد سه معنا برای شیعی، یک معنای رایجی که امروز مذهبه تقریبا از اوائل قرن دوم مصطلح شده، شیعی میگفتن لکل من یعتقد به امامت علی ابن ابی طالب و اولاده و بطلان خلافت ابی بکر و من تبعه. این هم یک معنای دیگری از شیعه هست که امروز ما واژه شیعه را به کار میبریم، این رو در نظر میگیریم. این در بحث و مناظره با این سنی یا بهایی که میان نمیدونم ابن ابی الحبیب شیعی بوده، برای شما عرض کنم متقی هندی مثل چیز برای شما عرض کنم صاحب کتاب جناب ابن نبرده قندوزی شیعه بوده، نمیدونم گنگی شیعی بوده چی بوده، نه بله شیعی به اون سه معنایی که ما گفتیم، بله اینها خیلی هاتون شیعه بودن. کانو یحبون علی، یقدمونه علی عثمان، یقدمونه علی برای شما عرض کنم ثلاثه. به اون معنا بله ما شیعه زیاد داریم، ولی اونی که ما نظرمون هست امروز شیعه در تقابل سنی هست، واجی شیعی یعنی کاملا در تقابل سنی یا خاصه در مقابل عامه هست. مراد از این شیعه یعنی کل من یعتقد به امامت علی سلام الله علیه و بطلان خلافت الثلاثه، ما به این میگیم شیعی. اگر این مراد هست ابن ابی الحبیب به هیچ وقت بوی تشیع را هم نبرده. اینها رو عرض کردم، من از عبارات خود ابن حجر و ذهبی اینها رو مدارکش عرض میکنم خدمتتون، و آقایان بخوان مراجعه هم بکنن اگر اشتباه نکنم در جلد اول تشریح المراجعات و تنقید المکابرات کتاب سایت الله میلانی نوشته، در نقد برای شما کنم که محمود زهدی به نام البینات فی اباطیل المراجعات. چون المراجعات آقایان مستحضرم یکی از کتابهایی که گل سرسبد تاریخ شیعه است. 90% از کسانی که تو این 30-40 سال اخیر شیعه شدن از پژوهشگران، دانشمندان، اساتید دانشگاه به برکت کتاب المراجعات بوده. المراجعات برای اهل سنت دیویج و حاویت استخوان در گلو شده و برای تون قابل تحمل نیست. از طرف میبینن مرحوم شرف الدین با یک بیان لین نرم مؤدب مبانی شیعه را مطرح میکنه، مبانی سنی رو به هوا میکنه. ولی زا اینها شروع کردن کتابهای متعددی در رد کتاب المراجعات نوشتن. یکی از اونها کتاب محمود زعبی یا زعبی هست به نام البینات فی اباطیل المراجعات. البته من چندی پیشم تو اینترنت دیدم تا ایران این کتاب وارد نشد، آنچه که من اطلاع دارم به نام الحجج الدامغات فی نبذ المراجعات مال آقای ابو مریم اعظمی، یک کتاب حدود 700-800 صفحه هست. این در سایت
برای شما از کنم فیصل نور fnwor.com این کتاب اونجا موجود هست و جدیدن هم ترمه یکی دو ماه قبل هم باز یک کتاب دیگری در رد در مراجعات نوشتن رو سایت آمد. الان من حضور ذهن ندارم ولی تون این تا کتاب رو خیلی مفصل من پایین بالا کردم دیگه تو ذهنمون مانده. این کتاب البینات اباطیل المراجعات خیلی سر صدا ایجاد کرد. جناب آقای میزانی مقالات متعددی در مجله تراسنا نوشت چاپ شد و این مقالات به صورت کتاب در آمده. تا کنون 4 جلد این کتاب از چاپ در آمده بیرون. به نام برای شما عرض کنم چه گفتم؟ بله، تشدید المراجعات و تنفید المکابرات. بعد وقتی خواب ما که اینو داری به هم میریزه برای شما از کنم حافظم خلاصه دیگه این دار علائم پیری دیگه. بعد نسبت به القدیر برای شما از کنم آنکه که بنده اطلاع دارم حدود الان 5 ساله در مکه یک مرکزی خیلی عظیمی شاید مثلا به اندازه دانشگاه تهران ما یه همچه تشکیلاتی در خیابان حدیدیه تأسیس کردن که ادادی از محققان توانمند رقابی را آوردن اونجا. همه امکانات هم بهشون دادن، ماشین، خادم، خادمه، خلاصه همه که و حتی نقل می کردن حقوق چک سفید امضا می دن یعنی با هر که نیاز دارید که می بیشید. و الان 5 سال اینا مشغولن تا الان چیزی بیرون نیامده آنچه که بنده اطلاع دارن. حالا بیرون بیاد نیاد خبر نداریم چیه قضیه، ولی تا الان چیزی اینها در این زمینه ارائه ندادن. یک نقد مثلا جامعی در القدیر نوشته باشن نسبت به کتاب میرحامد حسین هم تا کنون جوابی نوشته نشده. برای شما ارز کنم بازم ابغاث الانوار بعضی وقتی این نشدن خواب یک نعمت خیلی بزرگیه. بله، بعضن انسان ضروری ترین چیز رو از ذهن میبره. بله بنده اطلاعی ندارم، من که اطلاع دارم فقط مال مکه هست که اینا هم امسال سال 5 که اینا مشغول کار هستن که چیزی در این زمین آمده باشه بیرون به عنوان رد القدیر. حالا اگر آمده باشه بیرون باید دید که چی هست. فقط عبارت های القدیر تو مقالات که اینا زیاد نقل شده ولی کتاب مستقلی به نام نقد القدیر یا رد القدیر یا رد ابواب یا رد احزاب العقل، یعنی کتاب های تنگین مفصل شیعه در اثبات خلافت آقا امیرالمؤمنین تا الان کاری نتونستن بکنن. بعد این عبارت رو خواستم عرض کنم از ابن ابی الحریث هم بگم که فردا ما برخورد امیرالمؤمنین با ابو هریره رو داشته باشیم. ابن ابی الحریث میگه استادم ابو جعفر اسکافی میگو رجل اعمش، اعمش از فقها و محدثان جناب اهل سنت هست، میگه لما قدم ابو هریره العراق، قدم یعنی قدم گذاشت به قول اصطلاح خیلی عوامانه ما، آمد به عراق با معاویه عمل جماعه. عمل جماعه تعبیر میکنن سال صلح معاویه با امام حسن سلام الله علیه. جاء الى مسجد الکوفه فلما رعا کسرت من استقبله من الناس، ابو هریره جمعیت زیادی به استقبال او آمده، دتا علا رکسته روی زانو نشد، ثم ذهب طلعته مرارن چند و روی زانو یشد و قال یا اهل العراق مردم عراق اتزعمون عنی اکذب علا الله و علا رسوله، شما بر این باور هستید من به خدا و پیغمبر دروغ میگم؟ خیلی ساده ها، شما ببینید از این همه صحابه پیغمبر
عبدالله عمر، عبدالله امرعات، انس، ابو سعید خدری، دیگران این تعبیر رو نداره. یعنی نمیاد بگه مثلا شما تصور میکنید که من دروغ میگم. یعنی مشخصه که شایع بوده در میان مردم ابو هریره به کذاب، یعنی کذاب علی الله و علی رسوله. اتز امون انی اکذب علی الله و علی رسوله و احرق نفسی بالنار، دارم خودم رو میخوام با آتش جهنم بسوزانم. والله قسم میخوره لقد سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ان لكل نبی حرم، هر پیغمبری حرمی داره. و ان حرمی ما بین عیر الى طول، ان حرمی بالمدینه، حرم من در مدینه است، ما بین کوه عیر و طور، فمن احدث فیها حدثا فعلیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. هر کس در مدینه بدعت بگذارد لعنت خدا ملائکه و مردم بر او دارد. البته این عبارت رو همه دارد، من احدث فی المدینه فعلیه لعنت الله و الناس و اشهد بالله، این عبارت ابو هریره است، ان علی احدث فیها، علی ابن ابی طالب در مدینه بدعت گذاشت. پناه میبریم که بیدینی کار به کجا میرسانه. فلما بلغ معاویه، این خبر به معاویه رسید، عدازه و اکرمه، او را جوائزی داد و اکرام کرد و بالله امارت المدینه، استانداری مدینه را هم به او داد. ابن ابی الحدیث میگه اما قوله ما بین عیر الى طور از ظاهر انه غلط من الراوی، لان طورا به مکه و جبل یقال له طور ابحل و فیه الغار الذی دخله النبی و ابو بکر. پس ایشون یه چیزی داره برای شما کنم و حدیث طور الیه و طور ابن عبد معاذ و ثواب ما بین عیر الى احد. اما قول ابی هریره این علی احدثه، بعد میگه نستجیر بالله ها شاد علی ابن ابی طالب که بدعت بگذارم. بعد میگه مراد ابو هریره از بدعت علی اقدام علی بر قتل عثمان بوده. میگه والله دفاعی که علی از عثمان کرد اگر چنانچه برادرش عقیل براش هم که مشکلی پیش آمده بود این چنین دفاع نمی کرد علی که از عثمان دفاع کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.